بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بس رو در آیات سوره نساء پیگیری میکنیم. آیه 154 رو در جلسه گذشته مکررن شروع کردیم به جهت تبیین مفاهیم باب در قرآن و دخول از باب و معانی آن. امشب آیه 155 هست. آیه 154 اگر بیاد داشته باشید این بود که خداوند از قوم یهود خواسته است که در روز شنبه تعدی و تجاوز نکنند و اون کسبی که حرام شده بر آنها به شکل خدعه و نیرنگ به اون اقدام نکنند به انجامش و میگوید که در این باب ما میثاق غلیظ از آنها گرفتیم. راجع به میثاق در سوره بقره و همینطور آل عمران بحث کردیم و آیات زیادی هست که از این کلمه استفاده شده، اما تنبیه اونها در آیه 155 هست. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. چند کار رو اینها کردن که موجب عذاب اونها شده است. اول به جهت به ما، یعنی به جهت پیمان شکنی میثاقشون رو نقض کردن، یعنی علارغم این که از آنها پیمان گرفته شده بود که در وقت حرام کار حرام نکنند، اینها نقض کردن این پیمان رو و این پیمان به طور طبیعی همونطوری که بارها خدمتون عرض کردم از انسانها گرفته شده، یعنی در نهاد و سرشت انسانها این پیمان هست که کار اشتباه و غلط و حرامی را که در سنن الهی حرام شمرده شده و غلط شمرده شده انجام نده. بنابراین هر کار خلافی را هر انسان مؤمن یا غیر مؤمنی انجام بدهد این نقض میثاقه، یعنی اون میثاق فطری را که خدا از او گرفته است، یعنی در نهاد او گذاشته است، اون رو نقض کرده، شکسته. پس این یک اثر داره، یک عذاب داره که اون عذاب هم به طور طبیعی در نظام و نهاد عالم گذارده شده و این انسان به اون عذاب میرسه. انسان به عذاب میرسه، لازم نیست عذاب حرکت کنه و بیاد. یعنی انسان در مسیر غلط، در پایان مسیر غلط به عذاب میرسه. دومین اشتباه یا خطایی که اینها کردن و کفرهم، یعنی به ما نقضهم و به ما کفرهم، یعنی به جهت کفرشون به آیات الله، به آیات خدا. حالا این آیات چه آیات کتاب باشد چه آیات کون، هر نوع آیه، هر نوع نشانی که از خدا باشد و انسان نسبت به آن کافر بشود این هم در پایان یک عذابی رو دارد که این انسان به اون واصل میشه، به اون عذاب میرسه. پس این کفر را هم باید متوجه بود که کفر به آیات الهی چگونه اتفاق میافتد. این هم دنبال همونه، یعنی نقض میثاق به طور طبیعی و خود به خود کفر نسبت به آیات رو هم همراه دارد. چون نقض میثاق میکند به آیات هم کفر میورزد، یعنی روی آیات و حقانیت آیات را میپوشاند. حالا من اگر بخوام مثال بزنم، مثال ها زیاده، قبلا هم مثال زدم. فرض بگیرید که نعمت هایی که در اختیار ما هست، خدا از ما میثاق گرفته است که این نعمت ها را در راه حلال ازش استفاده میکنه، در راه خدمت، در راه عمل صالح، در راه کسب کمالات انسان، در راه وصول به درجات عالیه، در راه پیمودن طریق معراج و رسیدن به بلندای آسمان سدره المنتهی. هر یک این نعمتها را در خلاف این جهت اگر به کار گرفتیم، ما هم نقض میثاق کردیم و هم کفر به آیات، چون هر یک از این نعمتها یک آیت الهی است، یک نشانه الهی است. سومین گناهی که مرتکب شدند و قتلهم الانبیاء به غیر حق، این که پیامبران را بکشند، کشتن انبیاء به ناحق، که این هم معنوی است و هم جسمی. یعنی شما میبینید هر پیامبری که آمده، گروه کثیری از مردم تصمیم گرفتن او را بکشن و از سر راه خودشون بردارن. همین نیت قتل، قتله، همین نیت قتل، کشتن، برای اینکه اقدام میکنه. یعنی اقدام میکند به چی؟ یسدون عن سبیل الله، فسدوا عن سبیل الله، که راه خدا را سد بکنه. این کشتن معنوی انبیاست، این نیت، و یا اینکه انبیا رو از نظر جسمی از سر راه برداره. تمام جنگ هایی که اتفاق افتاده در زمان انبیا به جهت این بوده است که مخالفان اقدام کردند برای کشتن انبیا، و این به غیر حق بوده، یعنی اقدامی نابخردانه و ناسزاوارانه بوده است، شایسته و سزاوار نبوده است که اینها چنین اقدامی بکنند. گناه چهارم این هست که میگویند که ما اصلا نمیفهمیم. و اتفاقا من همین دیشب با یک خانم تحصیل کرده ای در تهران صحبت میکردم، حال شوهرشونم بودن، سه نفری بوده، همین موقع ایشون میگفت خب پس با تقلید چه کار بکنیم؟ با این همه حرفی که مراجع گفتن، با اینها همه حرفی که علما میزنن، اینها همه روحانی که در تلویزیون میان صحبت میکنن، پس اینا چی میشه تکلیفش؟ چرا؟ برای اینکه به دلش راه نمیده که خودش هم فکر بکنه، خودش صاحب اندیشه باشه، خودش عقلانیت خودش رو به کار بگیره. ببینه اون چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه، اونا بزرگترن، اونا گنده ترن. نتیجه چی میشه؟ میگه دل ما، دلهای ما در غلاف است، در پوشش است. یا میگوین که قلوب و نافی اکنه در کنانه، اونم اکنان جمع کنانه، یعنی یه ظرف سرپوشیده، درش بسته است. تو آیه 88 بقره و 5 فصلت رو یادداشت بکنید، نگاه بکنید، چون فرصت نیست الان من خدمتون بگم، همینه. یعنی صحبت از این هست که ما نمیفهمیم و این حرف غالب ماست. چرا نمیفهمید؟ دلیل ما چیست؟ آیا فکر کردیم که ممکن است برای راحت کردن خودمون حرف بزنیم؟ این حرف اصلا جدیده، تا حالا کسی نگفته. یعنی مفهومش چیه؟ یعنی همینه، گناه چهارم که میگوین و قولهم، گفتارشون اینه. ببینید میگه و قولهم، نمیگه قالو. دقت بکنید، هیچ یک از اینها رو با فعل نیورده، نگفته و نقضوا میثاقهم، یا نگفته و کفروا به آیات الله، و نگفته و قتلوا الانبیا، هیچ یک رو با فعل نگفته. چرا؟ برای این که میخواهد بگوید کیفیت و وضع حال همه مردم در همه ادوار تاریخی میتواند اینطور باشه. یه وضعیت حالی رو بیان میکنه. آخرش هم همینه که گفتار این است. نمیگه گفتن، میگه گفتار این است. زبان حال این است که ما نمیفهمیم. دلمون در خلاف. بل طبع الله علیها به کفرهم. نه اینطوری نیست که نفهمن. به جهت این که پیوسته کفر ورزیده اند و پیوسته کوشش کرده اند که در راستای اون نقض میثاق و کفر به آیات و این که بگویند که انبیا را باید کشت، به این جهات خداوند بر دلهای اونها مهر زده. یعنی خدا دیگه برای این چاره سازی نمی کنه، چون خودش نخواسته. خدا به هیچ وجه برای کسی که خودش نخواهد اقدام خیرخواهانه و مصلحانه و هدایتگرانه نمی کنه. سفره پهن کرده، میگه کسانی که گرسنه‌اند بفرمایید این غذا، این سفره نیامدی گرسنگی بخور. دیگه مثل بچه نیست که مادرش برداره بره دنبالش دهانش بگذاره، اینطوری نیست. فلا یؤمنون الا قلیلا. پس نتیجه چه میشود؟ این که اندکی از این افراد هستند که بتوانند به دایره ایمان وارد بشن. پس من اینقدر تأکید میکنم که ما تکلیف خودمون رو با آیات روشن بکنیم. آیا ما جزء کسانی نیستیم یا هستیم؟ جزء کسانی هستیم، جزء قلیلی هستیم که به دایره ایمان وارد می شویم و می توانیم، یا جزء کثیری هستیم که نه، به کفر، به سبب کفر خودمان خدا بر دلهای ما مهر زده. این رو باید خیلی روش فکر بکنیم و ببینیم جزء کدام یکی از این دو دسته هستیم. و این رو خواهش میکنم بدون تعارف هم انجام بدیم. یعنی قضیه معاد و قیامت رو اگر جدی بگیریم، باید این مسائل هم برای ما خیلی جدی مطرح باشه. خب یک مثال میزنه قرآن آیه بعد، میفرماید که و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. یکی از نمونه های این قول ها و این کفر ها چیه؟ اون بهتان بزرگی است که به مریم زده. یعنی این همه اون نقض میثاق توشه، قتل انبیا توشه، کفر به آیات توشه، طبع الهی و قلوب توش هست، همه اینا توش هست. اگر اون مقدمات نبود، اینها این بهتان بزرگ رو به مریم نمی زدن. یعنی همین سد راه نبوته، همین قتل انبیا هست، همین کشتنه. یعنی از همین آغاز که می بینن از یک خانواده می توانن یک شخص هدایتگر بروز بکنن و ظهور بکنن و جامعه رو به سمتی ببرن که منافع اینها در خطر قرار بگیرد، منافعی که در قدرت دارن، منافعی که در ثروت دارن، منافعی که در عیش و نوش دارن، منافعی که در لذت دارن، منافعی که در تمام این نعم الهی میتوانند داشته باشند و میخواهند که انحصاراً در اختیار داشته باشند. و شما امروز هم که دنیا رو نگاه بکنید، تمامی جنگ ها بر سر همین مسائل است که فقط ما یهود یک ملت بسیار اندک و قلیدی است از نظر جمعیت، ولی شما ببینید تمام دعوایی که در دنیا بر سر اقتصاد هست و جنگ هایی که در گوشه و کنار دنیا اتفاق می افتد و اساسش اقتصاده، جنگ بر سر ثروته، اینا یهود دست دارن. شما انتخابات آمریکا رو ببینید، تا وقتی که هر رئیس جمهوری چه از حزب دموکرات چه جمهوری خواه یا هر حزب دیگری با یهود ننشیند و قول و قرار نگذارد که من منافع شما را اینطور و آنطور تأمین میکنم، از مردم عادی آمریکا رأی نخواهد گرفت. این هست و ما میبینیم. بنابراین این که می آمدن و می دیدن از خاندان زکریا، خاندان نبوت، خاندان مریم، در واقع آل عمران، اینها افرادی دارند ظهور می کنند که جامعه را به سمت عقلانیت، به سمت هوشیاری، به سمت آگاهی، به سمت بیداری، به سمت استقلال میبرند. اینها پیوسته نیرو جمع آوری میکردن و از طرق مختلف وارد میشدن. یکی از اون راه ها بهتان، تهمت زدن، و امروز هم رایج. شما میبینید بهترین مفسران قرآن، بهترین گویندگان قرآن، بهترین هادیان بشر امروز در میان جوامع اسلامی متهم شدن به بی‌دینی. این بهتان عظیمه و ما خوابیم و قرآن اینها رو داره یاد ما میده که حواستون باشه، اگر از این راه وارد شدید یعنی شما یهودید، یعنی شما نقض میثاق کردید، شما به آیات الهی کفر ورزیدید، شما انبیا رو کشتید. چون بعد از همه اینها مثال میزنه، میگه و به کفرهم و قولهم، هم کافر شدن هم گفتن، تهمت زدن، و این تهمت رائج و کوبنده است و راه خدا رو سد میکنه. حتی قرآن اجازه نمیدهد که نسبت به کسانی که کافرن بهتان زده بشه. مثلا چون کافره بگید که زناکارم هست، چون کافره بگید شرابخارم هست، چون کافره بگید قماربازم هست. یعنی از این راه ها وارد بشید برای کوبندنش، نه از راه اصل که کفرش هست. و باز این هم راهش، باز یک مثال دیگر. ببینید همه اینا رو قرآن چقدر زیبا پشت سر هم آورده و هشدار، همش هشدار به پیروان قرآن. قرآن قصه نمیگه. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، و این گفته اونها که ما کشتیم عیسی ابن مریم را که رسول خدا هم بوده است. ما کشتنش. چرا؟ چون میخوان قدرت خودشون رو نشون بدن. پس یکی از دلایل کشتن به ناحق، مخصوصا کشتن صاحبان پیامبران، صاحبان فکرن، صاحبان اندیشن، مخصوصا کشتن صاحبان فکر و اندیشه، برای این بوده است که قدرت نمایی بکنن که ما میتوانیم حتی رسول رو بکشیم. پس شما بقیه حساب و کارتون رو بکنید. وقتی که فلان کس را میگیریم و زندان میکنیم، وای به حال بقیه حساب کارتون. حرف قرآن صریحه، خیلی روشنه، بفهمید. و ما قتلوه و ما سلبوه، نه این هرگز کشتن نیست، او را نکشتن و او را به دار نیاویختن، ولیکن شد به هله ها، این برای اونها مشتبه شد، فکر کردن. یعنی این گمان همه قدرتمند هاست که اگر ما صاحب فکر را بکشیم سفره این فکر جمع میشه. اینطوری نیست، یه گمانه. این یتبعون الا الظن، اینها تبعیت نمی کنن مگر گمان را، وهم را، دنبال خیال و وهم هستن. و دقت بکنید اینا رو من دیگه نباید بگم، باید خودتون برید و تحلیل بکنید و دقت بکنید و متوجه بشید. دقت بکنید در جهان امروز همه چیز بشر بشره، همون بشرها، همون انسانها، همون ایده ها، همون کفرها، همون نقض میثاق ها، همه اینها، همون قتل انبیا امروز هم هست. اگر امروز نبود و اینها اختصاص پیدا میکرد به یک زمان خاصی، قرآن نمیتوانست به عنوان کتاب خاتم انبیا برای بشر هدایتگری بکنه، تمام شده بود. پس اینها همیشه به جهت تفاوت آرا و اندیشه های مردم در جوامع بشری، این تقابل ها و تناقض ها پیدا می شود و بنابراین قرآن همیشه از زبان حال تمام مردم صحبت می کند. روانشناختی تمام جوامع بشری رو مطرح می کند که در روان، در پیکره و در روح و در جسم جوامع بشری این حوادث، این جریان‌ها، این فکرها همیشه وجود داره. حالا روی این من همه تفسیرها رو نگاه کردم، فقط المنار گفته است که این ما یه نفی کلی است. یعنی قرآن میخواهد بگوید که یهود اصلا این داستان را دروغی ساختن و اصلا عیسی را نکشتن و نه به دار آویختن. خب این یک حرف جدیدی است که اثباتش این مقداری مشکله، به دلیل آیات دیگر قرآن و به دلیل اون تواتری که حتی میگوید که تواتر رو میشود انکار کرد، میشود رد کرد و اصلا وجه امتیاز و تمایز قرآن با تورات و کتب دیگر این هست که خیلی از داستانهایی که متواتر بوده آمده و نفی کرده و از ریشه اصلا منکر شده. پس این را هم میتوان گفت که یکی از انکارهای جدی قرآن است که اصلا یهود این داستان رو از پیش خود ساختن و چنین حادثه ای اتفاق نیفتاد. و این الذین اختلفوا فیه لفی شک منها، کسانی که در این قضیه اختلاف کردن، یه عده‌ای گفتن کشتن، یه عده‌ای گفتن که به دارش آویختن، یه عده‌ای گفتن به آسمان رفت، اینها در این قضیه شک دارن. ما لهم بهی من علم، نسبت به آن علم و آگاهی ندارن. الا اتباع الظن، مگر تبعیت از گمان، از وهم خودشون تبعیت میکنن. و ما قتلوه و یقینن، و حتما و به طور یقین او را نکشتن. آیاتی در قرآن هست که این قتل جسمی را تأیید میکنه، یعنی حتی به شکل مردن، یعنی مردن عیسی. بنابراین اون کسانی، یعنی مفسرانی که رفع را رفع جسمانی گرفتند، چون داستان ها زیاده که میگویند یک کسی که خودش رو جزء حواریون جا زده بود، اون آمد از اون خانه بیرون و جای عیسی رو نشان داد، و وقتی که مردم نه یه عده خاص، مردم ریختن توی اون خانه، حواستون رو جمع بکنید، مردم ریختن توی اون خانه که عیسی را بکشن، اون آدم جاسوس خدا قیافش رو مثل عیسی کرد، بعد اون رو کشتن و خدا عیسی را از میان حواریون به آسمان برد. خب یکی از کسانی که این قول رو با کلمه توفی بیان کرده، علامه طباطبایی است که توفی را به معنای اخذ گرفته. حال من معانی لغوی توفی را آوردم که بگویم در این آیه اون معنا رو ندارد، معنای اخذ رو. توفا حقه اخذه وافیا تاما، یعنی اگر توفا با حق آمد، یعنی حق خودش رو تمام و کمال گرفت، این میشه توفی حق. توفا مده بلغه ها، یعنی مدت تمام شد، به کمال رسید. مثلا میگن دو ماه، سه ماه، ده سال، وقتی این مدت تمام بشه و به کمال برسه، بلغه ها، میگه توفل مده. الشیء، اگر بگوین توفل الشیء یعنی استکمله، شیء رو کامل کرد. توفا عدد القوم عدهم کله، اگر بگوید عدد قوم را توفی کرد، یعنی تمامشون رو شمارش کرد، یکی هم از قلم نیفت. توفاه الله، اگر توفی با الله آمد به این صورت که ضمیر هم داشته باشد، توفاه الله اماته، یعنی خدا او را میراند، یعنی مدتش را رسانید به بلوغ، یعنی مدتش تمام شد. اگر بگویند به صورت مجهول توفی فلانون قبضت روحه و مات، یعنی روحش گرفته شد، قبض شد و مات، بعد در این مورد میگویند فالله المتوفی، پس خدا متوفی است، چون فعل مجهوله، توفیت، یا اگه زن باشه توفیت، پس خدا متوفی است و کسی که ازش قبض روح شده متوفا. پس این که میگن متوفا یعنی کسی که روحش گرفته شده است. این هم معانی توفی است. بنابراین با این مفهوم که خدا جسم عیسی رو، یعنی استخراج معنا از کلمه توفی، و با این که این توفی به معنای اخذ است، بگویند او را برگرفت و به آسمان برد جسمن، این معنا را نمی رساند. ولی در هر حال مفسرها کلن این تفسیرهایی که من دیدم نتوانستند به یک معنا و یا یک بیان واحد برسند و بگویند الا ولابد همین است. همه اقوال رو گفتن که خدا روحش رو بود، جسمش ماند، جسمش رو بود در آسمانه، بر میگرده، رجعت میکنه، وارد رجعت شدن. از این مسائلی که هیچ یک مربوط به این آیات نیست. آیه بعد، بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، بلکه خدا عیسی را به سوی خودش رفعت داد و خدا عزیز و حکیم است. یعنی کار عزیز و کار حکیم این است که راهی را جلوی خلیفت الله بگذارد که او را به سوی خودش رفعت بدهد. کار عزیز و حکیم یعنی رفعتی که باید زائیده عزت و حکمت باشد. پس رفعت غیر از این چارچوب ما نداره. خود عیسی در آیه 117 سوره مائده چنین میگوید: ما قلت لهم الا ما امرتنی. چون آیه قبل خدا ازش میپرسه که تو به مردم گفتی که این مشرک بشن و معبودهای دیگری رو بپرستن، عیسی جواب میدهد که ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من چیزی به آنها نگفتم جز آنچرا که تو به من فرمان داده بودی که بگویم. اون چی بود؟ ان اعبد الله ربی و ربکم، این که خدا و پروردگاری را بپرستی که هم پروردگار من است و هم پروردگار شما. و کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم، و من تا زمانی که در میان آنها بودم شهید بودم. یعنی می دیدم که آنها چه می کنن و می توانستم که آنها رو امر و نهی بکنم. فلما توفیتنی، اما همین که تو مرا میرانیدی، کنت انتر رقیب علیهم، آن وقت از آن به بعد تو رقیب مردم بودی، تو مراقب مردم بودی، من دیگه نبودم. و انت علی کل شیء شهید، و تو بر هر چیزی شاهد هستی. پس خود این آیه حکایت از وفات عیسی دارد. توفیتنی، اگر او را جسمن به آسمان برده باشد، به این مفهوم است که او میتواند همکنون نیز شاهد باشه بر مردم و دیگه نمیتونه ادعا بکنه که تو مرا میرانده ای. و اما اگر به چند آیه دیگر توجه بکنیم در معانی رفع، بیشتر می توانیم تصمیم بگیریم که آیا رفع عیسی جسمانی بوده یا اینکه مثل همه که بعد از مرگ روحشان به جایی برده می شود، حالا یا تنزل داده می شه یا رفعت داده می شه. وذکر فی الکتاب ادریس انهو کان صدیقا نبیا، آیه سوره مریم 56 به بعد. ای پیامبر، در کتاب، در این قرآن یادآوری بکن ادریس را که او هم صدیق بود و هم نبی، راستگو بود بسیار. و رفعناه مکانا علیا، او را رفعت دادیم به جایگاهی بس بلند. مکانن علی، این رفعت نسبت به ادریس. آیا این رفعت با اون رفعت متفاوته؟ رفعه الله الی، بله رفعه الله الی، خدا او را به سوی خودش رفعت داد. اگر اون رفعت جسمانی باشد، باید رفعت تمام انبیایی که قرآن اینطوری کلمه رفع رو براشون به کار برده جسمانی باشه. اولئک الذین انعم الله علیهم، اینا کیان؟ این انبیا کی هستن؟ این انبیایی که خدا اونها رو رفعت میده کیا هستن؟ من النبیین، من ذریت آدم، اینا همه فرزندان آدم هن، انسان هن. اما از پیامبران هن. و من حملنا مع نوح، و کسانی که تبعیت کردن همراه نوح شدن و دنبال او رفتن. و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، از ذریه ابراهیم و یعقوب. و من هدینا و اجتبینا، و همه کسانی که ما اونها رو هدایت کردیم و هدایت ما رو طوری پذیرفتن که ما اونها رو اجتباع کردیم، گفتیم شما جزء برگزیدگان هستید، همه اینها رفعت پیدا میکنه. چرا این آیه رو اینطوری کامل میکنه؟ برای اینکه اون رفع اختصاص به ادریس پیدا نکنه. هر کسی از ذریه هر پیامبری و همه انبیا این رفعت شامل حالشون میشه. در دو آیه، انعام 82 یا 3 و یوسف 76، نرفع درجات من نشاء، درجات هر کرا که بخواهیم ما رفعت میبخشیم. پس رفعت تو درجه است، و بالا بردن جسم یک نفر حتی نبی به آسمان این درجه حساب نمیشه که بگم این یک درجه است که خدا به عیسی داده و توانسته جسم او را ببره به آسمان. آنچه که ما میبینیم از نظام عالم، جسم در یک شرایط ویژه‌ای میتواند به حیات خودش ادامه بده. یعنی حتما باید این جو زمین با این شکل، با این مقدار اکسیژن، با این مقدار هیدروژن، با این غذاهایی که هست، با این موادی که هست، با این ویتامین‌هایی که هست ادامه بدهد. و اگر خداوند بخواهد در یک جای دیگری فقط یک جسم را به عنوان جسم عیسی اونجا نگهداری بکند، باید حتی برای همون یک جسم تمام این شرایط زیست محیطی که انسان اینجا دارد به وجود بیاورد. از قدرت خدا خارج نیست، میتواند، ولی آیا ضروری است؟ جایی از قرآن نگفته من این کار کردم، نگفته همین شرایط رو فراهم کردم. مجادله 11، یرفع الله الذین آمنوا منکم، این چون جواب امره، اول آیه فعل امر داره، میگه اگر این کار بکنید یا این کار رو بکنید، بعد یرفع میشه، جواب اون میشه یرفع، حالا که حرکتش میده با کسره است، یرفع میشه یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا رفعت میبخشد هر کسی از شما را که ایمان آورده باشد. پس اساس رفعت ایمان. والذین اوتوا العلم درجات، و نیز به کسانی که علم داده شده است، اون علمی که خدا ازش صحبت میکنه، همه علوم هست، اما به شرطی که همون علوم، یعنی همون علوم مادی، همون علوم دنیایی، همون فیزیک، همون شیمی، همون ریاضیات، همه اینها منجر بشود به این که این انسان را هدایت بکند به سوی معرفت الله، یعنی از بزرگی و عظمت خودش پی ببره که خدا کیست و چگونه است، خلقت و آفرینش چیست، و الله به ما تعملونه خبیر، و خدا نسبت به آنچه که شما میکنید آگاه است. ظرایف این آیه رو دقت بکنید. اول با ایمان شروع میکنه. خدا اونهایی رو که ایمان آوردن رفعت میبخشد، درجاتی، درجات مال اون هست، درجات مال اوتول علم هم هست. اما این ایمان باید مبتنی بر علم باشد، با آگاهی ایمان آورده باشد، علم قطعی پیدا بکند نسبت به خدا و نسبت به معاد و نسبت به قیامت و نسبت به روح و نسبت به نفس و نسبت به قلب و نسبت به جبرئیل و همه اینها و همه فرشتگان. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اینا اساسیات ایمان و اینا باید آگاهانه باشه. بعد این ایمان که مبتنی شد بر آگاهی، نتیجهش این است که این انسان بر اساس ایمان و علمی که دارد عمل میکنه. اینجا باید بداند که خدا نسبت به عمل او آگاه خبیر. فاطر آیه دهم. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. هر کس عزت بخواهد، عزت تمامش پیش خداست. یعنی در کنار خدا انسان عزیز میشه، نه در کنار امر و زید، نه در کنار قدرت و ثروت، نه در کنار مکنت و توانمندی و شهرت. نه، عزت نمیاد. یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. رفعت رو ببینیم. و العمل الصالح یرفعه. چه چیزی رو خدا رفعت میده؟ عیسی را اگر رفعت داده است به دو دلیل بوده. یکی این که اول که و کان فی المهد سبی، یا که در کودکی در گهواره لب به سخن گفتن می گشاید، و این آیه هم بیان می خواهد که چگونه، و انشاءالله فیما بعد توضیح خواهم داد، امشب دیگه فرصتش نیست. از اونجا سخنگویی را به حق آغاز می کند. از اونجا حرف می زنه، حرفش حقه. پس یسعد الکلم الطیب، کلام پاکیزه است که اوج می گیرد، رو زمین نمیمون، اوج می گیره به سمت خدا. و بعد بر اساس این کلم طیب عیسی عمل میکنن. همه انبیا عمل میکنن، همه مؤمنان عمل میکنن، و خداوند است که اون عمل صالح را به اوج میکشاند. عمل صالح عیسی است که عیسی را به اوج میکشاند. پس کسی که در این دنیا عمل صالح انجام میدهد، حتی اگر مورد عنایت توجه مردم نباشد، حتی مورد بیمهری قرار بگیره، حتی به کسانی که نسبت به اونها کار خیر انجام میده، عمل نیک انجام میده، اونها بیتوجهی میکنن، بیمحبتی میکنن، این بداند که خدا این عمل رو به آسمان داره میکشه. نه، عمل زمینی نیست. پس نباید رها بکنه، نباید مایوس بشه. که من کردم از من یک تشکرم نکردم، اصلا هیچ کس نگاهش هم نکرد. بله؟ نامی درید بشه. ببینید راهنمایی های قرآن اینطوره، به دلیل اینکه این در جامعه اتفاق میفته. در جامعه هست این حالت که یا به عمل صالح افراد بی‌توجهی میشه، یا حتی بی‌مهری میشه، یا حتی منکوب و سرکوب میشه. پس نباید ناامید شد، باید ادامه داد. اونه که عیسی رو میبره بالا. باز به حالا در این کلمه طیب خیلی صحبته، حداقل این رو میتوانم بگویم که همه مفسرها، همه، چون همه رو نگاه کرد، در این کلمه طیب میگویند که این کلام سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر است. نه به این ذکر ساده. و این یکی از، یه بار دیگه کسی با من صحبت میکرد، پرسید چرا مثلا به جای فاتحه الکتاب در اون دو رکعت یا یک رکعت مغرب یا دو رکعت بعد نمازهای چهار رکعتی ما به جای فاتحه الکتاب این سبحان الله رو بگیم؟ عظمت این ذکر در اینجاست اگر بهش توجه بکنیم، چون دو رکعت دو رکعت سنته و ما در اون دو رکعت هم فاتحه الکتاب رو خواندیم و همه، باز تکرار، همه مفسرها گفتن که این کلمه طیب این است. چرا؟ برای اینکه سبحان الله تسبیح است و الحمدلله تحمید است و لا اله الا الله توحید است و الله اکبر تکبیر است و همه هدایت بشری از طرف خدا مجتمع است در این کلام، که انسان باید اول ایمان با تسبیح خدا شروع بکند، که اول ایمان اگر ایمان متضمن تسبیح خدا نباشد شرک است. یعنی باید بپذیرد و بگوید به زبان که خدا منزه است از هر عیب و نقصی، بنابراین اگر پیامبر فرستاده و کتاب نازل کرده، این پیامبر و این کتاب از هر عیبی منزه است. و اگر انسان را آفریده، سرشت انسان از هر عیبی منزه است، و اگر عالم را آفریده و تمام این نعمت ها از هر عیبی منزه است. با این اندیشه ایمان میاره سبحان الله. و بعد چون تو منزهی و چون بر اساس پاکی و تنزیه خود اقدام کرده ای و عمل کرده ای به آفرینش و خلقت، پس ضرورت دارد که تو مورد ستایش قرار بگیری. الحمدلله مخصوص تو، هیچ کس دیگه. و تو کی هستی؟ تو معبود یکتا، معبود یکتا. هیچ کسی را من با این دو مقدمه تسبیح و تحمید شریک تو قرار نمیدهم. و وصف تو چیست؟ اکبر. از همه کائنات تو بزرگتری، از همه خالقها تو بزرگتری، که از او برتر اندیشه بر نگذرد. ولا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. چه زیبا امیرالمؤمنین وصف میکنه خدا. ما خیلی عقبیم هنوز، این خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین باید مطرح بشه. فلاسفه و حکمای دنیا جمع بشن و روی عبارتش صدها کتاب، حالا بگم صدها سال که گذشته، صدها سال گذشته و هنوز کسی به طور اتم و اکمل اینها رو بیان نکرده. نه اینکه بگم من میتونم، میگم پس من هم نمیتونم. به همین جهت است که ورود به این مسائل خیلی مشکله. خیلی. یعنی سلوکی است. انسان باید اقدام بکنه. باید بیاد در چارچوب تسبیح و تحمید و توحید و تکبیر الهی و قدم برداره. باید بیاد در که یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. دیگه از هیچ عمل صالحی فروگذار نکنه، امروز رو به فردا نیفکنه. آل عمران 55، از قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی. به یاد بیاور ای پیامبرم زمانی را که خدا به عیسی گفت که ای عیسی من میراننده تو هستم. کلامه طباطبایی میگوید یعنی من آخذ تو هستم، یعنی آخذ رو که یعنی تو رو بر میگیرم. با لغت من بیان کردم که جور در نمیاد، به هم نمیخوره. و بعد از این تو را به سوی خود رفعت میبخشم و متحر و کمن الذین کفروا و پاک کننده تو هستم از آنانی که کفر ورزیدن. یعنی راه ایمان راه طهارت است، راه عمل صالح راه طهارت است، راه پاکیزگی است و اینها به هیچ وجه تداخل پیدا نمی کنند. این است که این رفعت یکی از نشانه هاش این است که این دوتا از هم تفکیک بشوند و جدا بشوند. و جاعل الذین اتبعوا کفوق الذین کفروا و آنان را که از تو تبعیت کردن بالای سر کسانی قرار می دهم که کفر ورزیدن. مفهوم رفعت رو ببینید، از همه رو جسمم کشید بالا خدا اونا که ایمان آوردن، اما میگه همه شما بالای سر اونا هستید. فوق الذین کفروا ید الله فوق ایدیهم. چه رفعت بزرگ. تا که الی یوم القیامه، این جریان تا روز قیامت همچنان ادامه داره. بقره 253. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اینا رو گذشتیم ها، حالا تکرارش هم برای یادتون بیاد که چه آیاتی بوده و گذشته و اینا. اون رسولانی را که گذشته اند و میبینید، ما بعضی را بر بعض دیگر فضیلت دادیم. منهم من کلدم الله، بعضی از آنها رو خدا باشون صحبت کرده. و رفع بعضهم درجات، و درجات بعضی را رفعت داده. رفعت مال درجه است. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. تأیید به روح القدس خودش رفعت. یعنی هر کسی که با روح القدس تأیید بشود، این کسی است که خدا به اون میگوید که و رافع او که الیه، و من تو را بالا میبرم به سوی خود. خب تا اینجا یه بحثی در پایان این بحثی که المنار کرده خواستم فارسیشو بنویسم که دیگه وقت شما رو نگیرم، منتها فرصت نکردم. در همین بحثی که میگوید این داستان کلن داستان دروغی ساخته شده، خواستم این قسمت رو براتون بخونم. الا ان القرآن هو الجامع المؤلف. قرآن بدانید که یک کتاب جامع مؤلف است، یعنی هم جمع کننده است و هم به هم تألیف می کنند. ولیکن ترک دعوته المنتمون الی، اما اون کسانی که خودشون رو وابسته به این قرآن میدانند دعوت قرآن رو رها کردند. فکیف یستجیب له المخالف، اکنون که منتمون به اسلام یعنی وابستگان، کسانی که خودشون رو میگن اسمن میگن ما مسلمانیم، اینها دعوت رو ترک کردن، ما چگونه انتظار داشته باشیم که مخالف قرآن بیاید و ایمان بیاید؟ ف دین و توحید و تألیف لا یکون به دعوت احد، دینی که دین تألیف و توحید است کسی اقدام به دعوت به آن نمی‌کند. ولا یحمی دعاته احد، و دعوت کنندگان به آن را هم کسی حمایت نمی‌کند. ولا یبذل له المال لهدایت الناس احد، و هیچ کسی هم در این راه برای هدایت مردم، برای اینکه مردم هدایت بشوند، مالی را خرج نمی‌کند. و دین و تعدید و الفدا تبذل له الخناطیر المقنطره من الدنانیر، اما دین چند خدایی و دینی که فدیه میپذیرد، عوض میپذیرد، یعنی دینی که از راه این شفاعت دروغینی که شفاعت راستین نه شفاعت دروغینی که حالا در میان مردم رایج شده، و یا اینکه عوض بپذیرد، فدا اینه که مثلا دو رکعت نماز در مقام ابراهیم معادل و مساویست با 70 سال عبادت، این دین فداست، اینه بده اونا رو بگیر. بعد میگه این دین و دین تعدید یعنی چند خدایی، عدد خدا بی نهایت، این براش قناطیر مقنطره هزینه میشود، خرج این خیلی میکنه. و یستعجل لدعوت الالوف من المجادلین والعاملین، بخونیم یستعجل برای اینکه بعدش من آمده باید مجهول کنید. و بسیاری از مجادلگران و کنشگران راه غلط اجیر می شوند برای دعوت به آن دین تعدیر و فدا که میلیون ها میلیون خرجش می شه، و تحمیه مدول القوی بالمدافع والاساطیل، و دولت‌های صاحب قدرت با ناوگان‌های نظامی و توپخانه‌های خود از این دین حمایت می‌نمایند. الا اننا لا نیأس من روح الله، با اینها ما نباید از رحمت الهی مخیوس بشه. که فکما وفق لتألیف جماعت دعوت و الارشاد، این جماعت دعوت و ارشاد جماعتی بود که در زمان محمد عبدو در مصر ایجاد شد، یه همینطور این توفیق حاصل شد که این جمعیت در میان اینها همه پولی که خرج اون جهت میشه تشکیل بشه. فهو الذی یوفق لمساعدت من اراد، و این جمعیتی است که هر کس رو که بخواهد خدا به اون توفیق میده که به اون رو حمایت کنه. والله خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، میبینید که خدا ما رو از ضعف آفریده، بچه این نمیتونیم راه بریم، حتی پستان نمیتونیم به دهان بگیریم، بعد کم کم صاحب قدرت میشه. دینداری هم همینطوره، یعنی تقویت دین، فکر نکنیم حالا ما پول نداریم، ما نمیتوانیم، پولا اونجاست، اونا حمایت میشن، نه، بچه این راه افتادیم، حالا کم کم هنوزم بچه این، ما از اون زمانی که اون گفته هنوزم بچه. و ما هی الا ان یستیقظ المسلمون من رغبتهم، و هیچ راهی نیست جز این که مسلمان ها از این خواب خودشون بیدار بشن و یتنبه من غفلتهم و تنبه پیدا بکنن از غفلتشون و یعرف القرب من حرص الافرنج علی تنصیرهم و بفهمند که چرا فرنگی ها حریصند در اینکه اینها را نصرت بدهند و این اول بلا یا دعوتهم تنصیر یعنی اون نصرت در واقع دین خودشون را یعنی نصرانیت رو دعوت بکنن یعنی بیاین و مسلمان ها رو نصرانی بکنن نصرت دین خودشون نه نصرت دین ما ها. که این یه گروه های میمدن بهشون میگفتن گروه تبشیر نمیدونم کیا یادشونه در ایران هم میامدن گروه تبشیر از این کلیساها میامدن و اینها بشارت میدادن به دین مسیحی میگوید که این غرض رو مسلمان ها بفهمن که چرا اونها میآیند و میخواهند مسلمان ها رو نصرانی بکنن و این اول بلا یا دعوتهم و ما ینشرون من صحفهم و کتبهم و ینشعون من مدارسهم و مستشفیاتهم هو ابطال و ثقت المسلمین به دینه این که می آیند و کتاب منتشر می کنند کتاب مجانی می دن عرض کنم که بیمارستان درست می کنند مدرسه درست می کنند فقط علت اساسیش این است که مسلمان ها را نسبت به اعتماد به دین خودشون ضعیف بکنن یعنی این اعتماد بگم اسلام کاری ازش نمیاد همین اتفاقی که الان افتاده یا اسلام دیگه کارایی نداره و اونها دارن به هدفشون میرسن و السلام علیکم و رحمت الله و برکات